واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالوجد عادل برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالوجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه میرسانم. گزارشگران بدون مرز روز 4 فوریه گزارش داد که مامورین استخباراتی و امنیتی گروه طالبان پس از تسلط بر افغانستان حداقل 50 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. این نهاد حامی خبرنگاران گفته است که این خبرنگاران گاه با خشونت نیز مواجه شده اند. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، در 2 ماه گذشته تهدید، احضار و بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. گزارشگران بدون مرز گفته است دخالت و تهدیدهای استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر مغایر با قانون رسانه‌های همگانی است و آن را نکوهش می‌کنیم. این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر جلب و جذب و سم شکایات گروه طالبان در ماه سپتامبر و پس از آن یک سلسله مقررات جدید نشراتی را برای رسانه‌های تصویری افغانستان اعلام کرد. پس از درگیری‌های مرگبار در بلوچستان، وزیر داخله پاکستان می‌گوید که طالبان پاکستانی با تسلیحات عصری باقی مانده از نیروهای ناتو در افغانستان دست یافتند و در آینده احتمال حملات بیشتر در پاکستان وجود دارد. این مقام پاکستان ادعا کرد که دشت‌افغانان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و پس از انجام حملات دوباره به این کشور پناه می‌برند. این در حالی است که پیش از این مقامات جمهوری افغانستان بر پاکستان اتهام وارد می‌کردند که این کشور به دشت‌افغانان به شمول طالبان افغان پناه داده و به آنان تجهیزات و زمینه تعلیمات نظامی را فراهم می‌کند، اما اسلام آباد همواره این اتهامات را رد کرده است. طالبان افغان نیز گفتند که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان در مقابل کشورهای دیگر استفاده کنند. شیخ رشید احمد گفت که با وجود تلاش حکومت، مذاکره با طالبان پاکستان موفق شدنی نیست. حال باید با آنان جنگ شود و بدون این راه دیگر وجود ندارد. این در حالی است که از آغاز سال 2022 حملات گروه‌های جدایی طلب ممنوعه بلوچ در ایالت بلوچستان پاکستان افزایش چشمگیر داشته است و نیروهای امنیتی به طور خاص هدف قرار گرفتند. مقامات از زمان آخرین حملات تروریستی در نواحی پنجگور و نوشکی بلوچستان، کشورهای همسایه هند، افغانستان و ایران را مسئول قرار دادند، در حالی که ناظران بر این باورند که ائتلاف از گروه‌های شبه نظامی بلوچ در قبال این حملات قرار دارند. وزارت مالیه ایالات متحده اعلام کرده است که برای نخستین بار قروض ملی آمریکا هفته گذشته از مرز 3 تریلیون دلار عبور کرد. این رقم مساوی به 130% عاید ناخالص سالانه جی دی پی ایالات متحده است و آمریکا را به قرضدارترین کشور جهان تبدیل کرده است. قروض ایالات متحده از چندین دهه به این سو در حال افزایش بوده است، اما پاسخ آمریکا به همگیری کرونا ویروس و تزریق مقدار بزرگ پول در اقتصاد به طور قابل ملاحظه قروض این کشور را افزایش داده است. رئیس شورای حاکمیت سودان و گروه های مسلح مختلف دستور داده است که شهرهای بزرگ در منطقه آشفته دارفور این کشور را ترک کنند تا با یک نیروی دفاعی ترکیبی جدید متشکل از نیروهای دولتی و گروه های مسلح که توافقنامه صلح 2020 را امضا کردند جایگزین شوند. جنرال عبدالفتاح البرهان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که انتظار می رود تا این هفته جنگنده های غیر وابسته با آن نیروهای هایبریدی شهرهای بزرگ را تخلیه کرده و در مناطق تعیین شده در دارفور تجمع کنند تا راه را برای نیروهای مشترک برای به دست گرفتن کنترل امنیت در دارفور هموار کنند. شی جی پینگ رئیس جمهور چین درخواست های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن به گسترش ناتو و دریافت ضمانت های امنیتی از غرب را تایید کرده است، مسائلی که با بنبست روسیه با ایالات متحده و متحدانش بر سر اوکراین منجر شده است. با گزارش شبکه تلویزیونی دولتی سی سی تی وی، چین ساعت ها قبل از آغاز بازی های المپیک زمستانی بیجینگ که دیپلمات های ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورها آن را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کردند، بعد از ظهر جمعه در مهمانخانه دولتی در بیجینگ دیدار کردند. از سوی هم مراسم افتتاح مسابقات المپیک زمستانی روز جمعه در استادیوم ملی بیجینگ پایتخت چین آغاز شد. این مسابقات با حضور حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور در ده ها رشته ورزشی در سایه از نگرانی های جهانی در مورد گسترش ویروس کرونا و تخطی های حقوق بشری توسط چین با تدابیر شدید و سختگیرانه کووید برگزار گردیده است. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، آلمان، استرالیا و برخی از کشورهای دیگر با عدم حضور دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانی در چین را تحریم کردند، اما حدود 20 رهبر جهان به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مسابقات حضور داشتند. این مسابقات در 3 شهر بزرگ چین به شمول بیجینگ برگزار می شود، اما به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا محدودیت های برای حضور تماشاگران وضع شده است. امسال هیچ کسی به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات اشتراک نکرده است. مقامات صحی در 4 فوریه اعلام کردند که تعداد قربانیان همگیری کرونا در هند به بیش از 2000 نفر رسیده است. وزارت صحت هند اعلام کرد که تعداد قربانیان ویروس کرونا در 3 ساعت گذشته از 5 نفر به 7 نفر افزایش یافته است. با این حال کارشناسان بر این باورند که تعداد واقعی مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور ممکن است بیشتر از گزارش های قبلی باشد. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور طی هفته های اخیر افزایش یافته است. در بیانیه از سوی وزارت صحت هند آمده است که نشانه های از افزایش تعداد کرونا ویروس های اومیگا 3 در چندین بخش از این کشور وجود دارد. الیزابت الکساندرا میری وندزور برای تصاحب تاج به دنیا نیامده است، اما سرنوشت در آن دخالت کرد. زنی که ملکه الیزابت دوم شد، یک شنبه آینده 70 سال سلطنتش را جشن میگیرد. سلطنت بی سابقه ای که او را به نماد از ثبات تبدیل کرده است، زیرا بریتانیا در عصر عدم اطمینان حرکت میکند. ملکه از روزهای اولیه خود به عنوان یک جوان سلطنتی پرزرق و برق با تاجهای پرزرق و برق تا تجسم جدیدتر خود به عنوان مادر بزرگ کشور، شاهد پایان امپراتوری بریتانیا، ظهور چند فرهنگی، ظهور تروریسم بین المللی و چالش‌های ناشی از برگزیت و همگیری کووید 19 بوده است. در این دنیای تحولات بی‌امان او ثابت مانده است. او نماینده منافع بریتانیا در خارج از کشور، تحسین موفقیت‌های این کشور و دلسوزی در شکست‌های آن و همیشه فراتر از جنگ سیاسی همچنان پابرجا بوده است. ساعت قبل از آغاز بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ 2022 در روز جمعه، کوسیو فعال دموکراسی خواه هنگ کنگ توسط پلیس قانون امنیت ملی به اتهام تشویق براندازی قدرت دولتی دستگیر شد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که کو تظاهراتی را در خارج از دفتر رابط چین، دفتری که نماینده دولت چین در هنگ کنگ است، همزمان با افتتاحیه المپیک برنامه ریزی کرده بود. اما در یک هجوم صبحگاهی پلیس هنگ کنگ، کو در محل اقامتش دستگیر گردید. نیروی پلیس هنگ کنگ با انتشار بیانیه این دستگیری را تایید کرد و افزود که 2 مرد و 2 زن دیگر نیز در بخش تحقیقات آورده شدند. پایان اخبار.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز بریتانیا گزارش شده است که در یک منطقه محروم شمال غربی افغانستان، والدین به دلیل فقر و فروختن دختران خوردان رو آوردند. این در حالی است که بالای کار آمدن حکومت طالبان، وضعیت اقتصادی در افغانستان رو به وخامت گرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را من سحر عظیمی تقدیم می‌کنم. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گزارش داده است که در ولسوالی قادس ولایت بادغیز که اخیراً شاهد یک زلزله نیز بود، دختران خردسالی که بعضیشان حتی 7 ماه عمر دارند به فروش می‌رسند تا خانواده‌هایی که از فقر شدید رنج میبرند بتوانند وسایل ضروری را بخرند. و عبدالغنی وعده 1500 دلار آمریکایی برای دختر 5 سالش هاجره داده شده بود، اما هرگز این مبلغ را دریافت نکرد، زیرا پای هاجره در یکی از زمین لرزه ها شکست. عبدالغنی میگوید اکت
از اوگارشیدن به جلو بودن از خاطر گشنگی خود ای همین تاشیدال و هم شایی ندار من بیتیر نه یک لگروپه تخمیلن قرضدار شدم از این خاطر.
و قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست سبب شد سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک بین‌المللی به این کشور متوقف شود. صالحه خواهر هاجره که 9 سال دارد میگوید افغانستان که از جمله کشورهای فقیر است و از سالها به این سو از جنگ، خشکسالی و سرازیر شدن سیل رنج برده است، حالا بیشتر در یک فاجعه دیگر فرو می‌رود. گلشاه مادر دختر فروخته شده گفت
ابو امیر میگم براش که ما خیلی گل سرگردانی لالبونی گشنگی لقی داریم پنشش تک اگلادای دیگه هم تو
دیتون. در قادس یکی از فرماندهان طالبان گفت که او میخواهد جامعه جهانی برای کمک با آنها به کشور بازگردد و قول داد که با هیچ مشکل امنیتی مواجه نخواهند شد. این قماندان گفت
تر سو پر جیب کم چی در دون وقت چی افغانستان در امارت اسلامی ولست میدلی دی و هیچ زای که هیچ ستون زای مشکل با و هیچ چاعت نیمی پیشتو انشالله.
در اوایل ماه جاری سازمان ملل متحد بزرگترین درخواست خود را برای دریافت بیش از 5 میلیارد دلار برای کمک به افغانستان ویران شده مطرح کرد. تخمین زده می شود که تقریبا 90% از جمعیت 38 میلیونی افغانستان با کمک ها وابسته باشند و ملل متحد میگوید نزدیک به 3 میلیون نفر به دلیل خشکسالی، جنگ و قحطی از خانه خود بیجا شدند.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در یک نمایشگاه عکس که در شهر تیرانای در آلبانیا دایر شده بود، عکس هایی که توسط حدود 20 مهاجر افغان ساکن در آلبانیا که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به آن کشور پناه گزین شدند به نمایش گذاشته شده. به مطلبی در رابطه از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
گالری هنر در شهر تیرانای کشور آلبانیا میزبان عکس های از لنز کمره افغان هایی است که به تازگی وارد این کشور شدند. انیسه روسیتی، معاون شاروال شهر تیرانا، از برگزاری همچون نمایشگاه هنری استقبال میکند.
از برگزاری و میزبانی این نمایشگاه شاروالی تیرانا نهایت مسرور است که توسط اجتماع افغانها برگزار میشه، ای که اونا شهر تیرانا و بسیاری جاهای دیگر در آلبانیا مشاهده کردند و بسیار خوشحال هستیم که آنها این گونه از مهمان نوازی ما قدردانی کردند.
آلبانیا کارمندان شوراهای آمریکایی برای آموزش بین‌المللی و خانواده هایشان و همچنان سایر پناهجویان را که توسط فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا حمایت می‌شوند می‌پذیرد. شهر تیرانا درب دخول برای بسیاری پناهجویان بوده و آن تازه واردها در استراحتگاه های سیاحتی در کنار سواحل ادریاتیک مسکن گزین شدند. مدیحه تلاش، محصل پیشین طب، برخی لحظات زندگی جدید خود را در آلبانیا در قاب عکس قید کرده است.
زیبایی یک کشور آلبانیا که ما با چشمای خود اون رو مشاهده کردیم. این نمایشگاه نشان میده که چگونه سایر افراد زیبایی آلبانیا رو مینگرن. قسمی که ما با چشمای خود اون رو میبینیم و اون زیبایی ها رو در اذهانمان قید میکنیم. ما این تصاویر به آلبانیایی ها و خودمان نشان میدیم که آلبانیا بسیاری جاهایی رو که ما دیدیم بسیار زیبا و بی‌نظیر است.
بسیاری افغان‌ها پس از تسلط طالبان در سال گذشته کشورشان را ترک کردند و زندگی در زیر حاکمیت این گروه محافظه‌کار و تاریخچه حاکمیت ظالمانه‌ای که در گذشته داشتند ترس داشتند. اکنون یک سازمان امدادرسان تلاش می‌کند تا میلیون‌ها افغان را از قحطی و سرمای مرگبار زمستان نجات دهد، چرا که این افراد در این شرایط نه غذا دارند و نه وسایل سوخت. تخمین می شود که حدود 90% از 38 میلیون نفوس افغانستان با کمک های خارجی متکی اند. سازمان ملل متحد میگوید که 3 میلیون نفر در داخل افغانستان به خاطر خشکسالی، جنگ و سیلاب‌ها بی‌جا شدند. محمد ظفر جامی، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه عکاسی، از یافتن پناهگاه در آلبانیا سپاسگزار است.
تلاش میکردیم راهی برای سپاسگزاری از مردم پیدا کنیم. لذا فکر کردیم که بیایید یک صنف عکاسی را تشکیل دهیم و از طریق این صنف توانستیم این نمایشگاه و رقابت عکس برداری را میان افغانها را اندازی کنیم. از طریق همین نمایشگاه میخواهیم از مردم و حکومت آلبانیا تشکری کنیم. این تحفه از طرف جامعه افغان به مردم و حکومت آلبانیا است.
دارم تلاش میکنم که گذشته خود در افغانستان فراموش کنم، اما خیلی سخته. من اونجا کلان شدم و پدر مادر من از افغانستان هستن، ولی من در مصاحبه اولم گفتم افغان ها اکتیو ترین مردم جهان هستن، هیچ وقت خائن نمیباشن.
حدود 2400 افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان به آلبانیا منتقل شدند که حدود 300 تن آنان از قبل آلبانیا را به قصد ایالات متحده ترک کردند.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیر است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
اوکراین به تاریخ 24 مای اگست سال 1991 استقلال خود را از اتحاد جماهیر شوروی سابق اعلام کرد و برقم زدن آینده خود آغاز نمود. با آن هم روسیه از پذیرش اوکراین به عنوان یک دولت مستقل امتناع ورزید. به گونه تدریجی قلمرو آن کشور را به خود ملحق، نهادهای آنها را تضعیف، رهبران آنان را سبوتاژ یا دست نشانده خود کرده و تلاش دارد تا سیاست خارجی خود را بر آن کشور اعمال کرده و سد راه آرمانهای مخلصانه اوکراین برای ادغام بیشتر با اروپا و غرب شود. خلاصه روسیه برای سالها تلاش ورزیده است تا عملکرد اوکراین را به عنوان یک دولت دموکراتیک مستقل سلب کند. در سال 2014 میلادی مردم اوکراین ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور را پس از آن از قدرت کنار راندند که وی طرح توافق همکاری اوکراین با اتحادیه اروپا را دور افکنده و در عوض به سمت روسیه رو آورد. سپس روسیه بر اوکراین حمله و شبه جزیره کریمیه را اشغال کرد. روسیه همچنان تلاش ورزید تا شهرهای لوانس و دونسک اوکراین را به بهانه قیام جدایی طلبان تصرف کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت در هیچ جای اوکراین مردم از فعالیت‌های زیان آور روسیه عاری نیستند. مسکو تلاش دارد تا نهادهای دموکراتیک اوکراین را تضعیف کند، در سیاست گذاری ها و انتخابات اوکراین مداخله کند، بخشای انرژی و تجارت را سد کند تا رهبری اوکراین را مرعوب کرده و شهروندان آن کشور را زیر فشار قرار دهد. از شایع پراگنی و پخش معلومات غلط برای ایجاد سوء اعتماد استفاده کند و حملات سایبری را بر زیربناهای اساسی آن کشور انجام دهد. مبارزه روسیه در بی‌ثبات ساختن اوکراین به امان بوده است. با استقرار 100 هزار سرباز روس در امتداد مرزهای اوکراین با روسیه و بلاروس که متحد نزدیک روسیه است، به گفته آقای بلینکن روسیه آماده پیشروی فراتر از این است. آقای بلینکن گفت روسیه با این ادعا که اوکراین به نحو تهدید برای امنیت آن کشور است اقدامات خود را توجیه می کند. این سوی تعبیر و برعکس واقعیت است. سربازان کی قلمرو کدام کشور را محاصره کردند؟ کدام کشور به زور ادای ملکیت بر قلمرو کشور دیگری کرده است؟ نظامیان کدام کشور چند برابر کشور دیگر است؟ کدام کشور تسلیحات هسته‌ای دارد؟ در اینجا اوکراین متجاوز نیست. اوکراین صرف برای بقای خود تلاش می‌ورزد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت اصول حاکم صلح و امنیت بین المللی که بعد از دو جنگ جهانی و یک جنگ سرد ایجاد شد به هیچ کشوری حق نمی دهد تا مرزهای کشور دیگری را به زور تغییر دهد تا سیاستهایی را که خود دنبال می کنند یا گزینه هایی را که برمی گزینند بر دیگران تحمیل کنند، از جمله این که با کی رابطه داشت یا ابزار نفوذ را به کار بسته و بر همسایگان مستقل به خواست خود چیره شد. انتونی بلینکن گفت اینجا بحث تنها در مورد تجاوز و جنگ احتمالی نیست. البته موضوع این است که آیا اوکراین حق دارد تا به عنوان یک ملت مستقل وجود داشته باشد یا خیر؟ موضوع این است که آیا اوکراین حق دارد که یک دموکراسی داشته باشد یا خیر؟
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
یان اگلند سرمنشی کمیته پناهجویان ناروی میگوید اتحادیه اروپا در برابر طالبان سیاست نرم ندارد، بلکه تلاش نموده است تا با حضور دیپلماتیک رسانیدن کمک های بشری به مردم افغانستان را سریع‌تر بسازد. آقای اگلند میگوید در حال حاضر در هر 14 ولایت حدود 1400 کارمند این بنیاد هم زنان و مردان فعالیت های رسانیدن خدمات بشری را دوباره آغاز کردند. سرمنشی کمیته پناهجویان ناروه در مصاحبه با همکارم ژیلانوری گفت که مهمترین نگرانی آنها رسیدگی به بحران بشری فعلی در افغانستان است.
وزیر خارجه طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که اتحادیه اروپا در کابل نمایندگی دیپلماسی دارد. به نظر شما سفر اخیر طالبان به اروپا به این معنی است که سیاست‌های اتحادیه اروپا در برخورد با طالبان نرم‌تر است؟
I think that's completely wrong.
به نظرم این برداشت کاملا نادرست است. در حال حاضر آنچه که حائز اهمیت است رساندن کمک‌های بشری برای مردم ملکی افغانستان است. من برای کمک به زنان، اطفال و خانواده‌ها در افغانستان کار می‌کنم. ما در ماه آگوست از افغانستان سریعا خارج نشدیم. ما هم‌اکنون با 1400 کارمند در سراسر افغانستان فعالیت‌های خود را به پیش می‌بریم. ما با طالبان در 14 ولایتی که فعالیت داریم مذاکره کردیم و ما کارهای خیریه کمیته پناهجویان ناروی را در همه ولایت‌ها با کارمندان مرد و زن دوباره آغاز کردیم. اکنون ما به صدها هزار نفر در داخل کشور کمک می‌کنیم و نیاز به حضور دیپلماتیک در کابل داریم و ما نیاز داریم که آنها به ما در این پروسه کمک کنند.
در نشست اسلو زنان افغان تلاش کردند که صدایشان به گوش جهانیان برسد و خواهان آزادی زنان معترض شدند، اما دو نفر دیگر از زنان در ظرف 24 ساعت بازداشت شدند. بلکه بهانتون‌های مناطق گرمسیر طالبان بازگشایی کردند. نظر شما در مورد رفتار طالبان با زنان افغان چیست؟
فکر می کنم مشکلات بیشمار در هر گوشه افغانستان وجود دارد که شامل حفاظت از حقوق بشر، مراقبت از اقلیت‌های قومی، فرهنگی و مذهبی می شود. اما مهمترین نگرانی ما از وضعیت نه 23 نفر بلکه 23 میلیون نفر است. اقتصاد افغانستان بعد از خروج ناتو کاملا سقوط کرد و ما حتی پول امداد را از طریق بانک ها ارسال کرده نمی توانیم. بنابراین حال ما بیشتر به دلیل تحریمات عقب ماندیم و نه به دلیل مقامات محلی طالبان. مثال دیگر واقعیت ما این است که مسئله مذاکرات برای آموزش دختران در مکاتب متوسط و لیسه مطرح است، یا اینکه این شاگردان در وضعیت بد بحران بشری هلاک شوند و ما در عوض برای برگشت آنها به پوهنتون‌ها مذاکرات انجام دهیم.
شما با طالبان در نشست اسلو به طور مستقیم صحبت کردین. شما تعهدات طالبان را برای تشکیل یک حکومت همشمول چطور ارزیابی می‌کنید؟ هرگاه آنها بپذیرند و تظاهرات بر آنها رفع گردد، زندگی مردم بهتر می‌شود؟
اینها همه مسائل هستند که در ملاقات اسلو مطرح شدند و ما بیشتر روی مسئله مساوات جنسیتی تاکید کردیم و روی تعهدات که طالبان وعده کرده بودند بیشتر تمرکز شد که شامل حق تحصیل دختران، تشکیل حکومت همشمول بود و ما با سایر مسائل وضعیت اقلیت‌ها به شمول هزاره‌ها و سایر اقلیت‌ها نیز غور کردیم. تمام این مسائل با طالبان در میان گذاشته شده است و آنها مایل هستند تا به درخواست‌های ما پاسخ دهند. به خاطر که ما از آنها این انتظار را داریم، آرزوی ما این خواهد بود که بتوانیم به کارهای نیمه تمام و خصوص در سطح محلی رسیدگی کنیم. باید داشته باشیم که این قماندان هایی که تا ماه آگوست در میدان جنگ بودند، اکنون آنها والی و شاروال های شهرهای افغانستان هستند. رسیدن به توقعات و درخواست های ما واقعا نیاز به زمان دارد. اما در حال حاضر ما روی این مسئله کار میکنیم که از مرگ بیشتر مردم در افغانستان جلوگیری کنیم. به نظرم کسانی که در خارج در آرامش و راحتی زندگی میکنند باید بدانند که اکنون زمان آن رسیده که برای نجات جان مردم در افغانستان سهم بگیرند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساکنان روستای برقع در کرانه باختره رود اردن که از سوی حکومت اسرائیل به عنوان منطقه فلسطینی تعیین شده، از برخورد خشن شرق نشینان یهودی شکایت دارند و میگن که نمیتونند در خانه‌های خود با آرامی زندگی کنند. مشکلات باشندگان فلسطینی در این منطقه کرانه باختری زمان افزایش یافت که ماه گذشته یک دانش آموز یهودی از سوی یک فرد مسلح فلسطینی به قتل رسید. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
غالب حاجه در روستای برقع در کرانه باختری زاده و بزرگ شده است. او که یک شرکت ساختمانی را در اسرائیل اداره می کند، در حال تکمیل کردن ساختن خانه خود است که آرزو داشت او و همسرش با آرامی در آن زندگی کنند. یک روز پس از کشته شدن یک دانشجوی یهودی توسط یک مرد مسلح فلسطینی، ماه گذشته در نزدیکی پوسته امنیتی گروه از یهودی هایی که تازه این منطقه را تصرف کردند با سنگ به خانه حاجه حمله کردند و کلکین های تازه نصب شده و برخی از کاشی های خانه او را شکستند و برخی دیگر سنگ های قبرها در قبرستان روستا را تخریب کردند.
انا كنت قاعد على البلكونه بطلع.
من مثل دوز در خانه خود پنهان می شوم. این بار نخست نیست که آنها اینجا می آیند. قبل از ترک کردن خانه باید به بیرون نگاه کنید که آیا شهرک نشینان یهودی اینجا هستند یا خیر. آنان جاده ها را می بندند و به خانه ها سنگ پرتاب می کنند.
اسرائیل در سال 2005 این شهرک را به عنوان بخشی از نوار غزه اعلام کرد و این قانون شهروندان اسرائیل را از ورود به این منطقه منع می کند. اما شهرک نشینان یهودی بارها به این منطقه بازگشته و خیمه های خود را بر روی تهداب خانه هایی که حالا به علفزار تبدیل شده برپا کردند. یایر گولان، جنرال بازنشسته اردوی اسرائیل، یگانه منتقد شهرک نشینان یهودی است که در گذشته خود از مناطق تصرف شده توسط یهودان محافظت می کرد. آقای گولان به عنوان یک صدای منتقد نادر در جامعه ظهور کرده است که اشغال مناطق فلسطینی ها تا حد زیاد یک واقعیت پذیرفته شده است.
عناصری وجود دارند که نمیتوانیم آنها را به جز عناصر ملیگرای افراطی چیزی دیگر توصیف کنم. آنان در عملیات‌های شرکت میکنند که ما به عنوان قوم یهود در طول تاریخ از آن رنج برده ایم. آنها مردم بیگناه را قتل عام میکنند. شرم‌آور است.
اما به نظر می رسد که شهرک نشینان یهودی از این انتقادها بی‌خبرند. آنها از پوسته های امنیتی که برای وسایط نقلیه فلسطینی بسته است عبور می کنند و به خیمه ها و بالای تپه می روند و آنجا ده ها شهرک نشین در یک مدرسه مذهبی موقت آموزش می بینند.
خدا را شکر ما فرصت زندگی در اینجا را داریم و تورات مطالعه می کنیم و به یاری خدا به این کار ادامه خواهیم داد. مردم اسرائیل باید به مدارس دینی بروند و تورات را در اینجا و هر مکان دیگری در سرزمین اسرائیل مطالعه کنند.
فلسطینی ها شهرک سازی را مانع اصلی راه حل دو کشوری برای این مناقشه 100 ساله می دانند و بیشتر کشورها آن را نقض قوانین بین‌المللی می خوانند. اما در اسرائیل که به طور فزاینده جنگ طلب می شود، شهرک نشینان از حمایت گسترده برخوردار هستند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما ادامه دارد، شنونده برنامه‌های ما باشید.